ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شنگهای در ازبکستان آغاز می شود. در این اجلاس سران کشورهای این سازمان سهم می گیرند، اما رهبران حکومت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت نشدند. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است. رئیس جمهور ازبکستان گفته که مردم افغانستان به همسایگان خود نیاز دارند و کشورهای همسایه افغانستان در برابر این کشور مکلفیت‌های اخلاقی دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصله خواهیم داشت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله در افغانستان حداقل 200 تن کشته و 265 تن دیگر زخمی شدند. امسال زلزله، باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در اکثر ولایت‌های افغانستان در کنار تلفات جانی به مردم خسارات مالی هم رساندند. مقام‌های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان می‌گویند آفات طبیعی هزاران جریب زمین را تخریب کرده و همچنان تعداد زیادی از خانه‌ها را ویران نموده. در ولایت غزنی در مورد کشته شدن 5 عضو یک خانواده خبر داده شده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، اجساد این افراد بعد از کشته شدن به یک چاه انداخته شدند. مقامات حکومت طالبان در غزنی میگویند که کشته شده ها یک مادر و 4 فرزند او می باشند. در برنامه های بعدی در این مورد صحبت مفصل خواهیم داشت. روپی پاکستانی یک بار دیگر ارزش خود را در برابر اسعار خارجی از دست داد. دیروز شنبه 1 دلار در بازارهای آزاد پاکستان با 240 روپیه تبادله می‌گردید. اما آنانی که کاروبار اسعار را می‌کنند گفتند که دیروز در بانک‌های پاکستان 1 دلار به 232 روپیه خرید و فروش می‌شد. در این حال صرافان می‌گویند ارزش روپیه پول رایج پاکستان از اول ماه سپتامبر قوس نزولی داشت و در 13 روز گذشته ارزش این پول 10 روپیه افت داشت. و وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشانیان، صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، بر توقف فوری جنگ میان این دو کشور تاکید کرد. آنتونی بلینکن همچنان گفت که جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان به نفع هیچ کس نیست و به جز بحران نتیجه دیگری ندارد. وزارت‌های دفاع هر دو کشور تایید کردند که نزدیک به 100 تن از نیروهایشان در نبرد سنگین در مناطق مرزی کشته شدند. آذربایجان و ارمنستان به دنبال جنگ 44 روزه سال 2020 اکنون باز به هم درگیر شدند. درگیری های دو سال پیش که بیش از 6500 کشته از هر دو جانب بر جای گذاشت، با میانجیگری روسیه و امضای توافق آتش بس پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شنگهای در رابطه با افغانستان فردا در ازبکستان آغاز می شود. یونیسف با امداد تازه بریتانیا به صدها طفل و مادر نیازمند افغان کمک کرده است.
این بودجه صندوق حمایت از کودکان را قادر می سازد تا وضعیت بیش از 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را بهبود بخشد.
صدها مؤسسه غیر دولتی در یک سال گذشته در افغانستان مسدود شدند. گزارشی از برخوردهای تازه بین آذربایجان و ارمنستان که ده ها کشته به جا گذاشتند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. بسیار پروژه های زیربنایی در نیمروز نیمه کار ماندند. یک باشنده این ولایت گفت
خانه مخوالات و خرزدس داده به خاطر خراب بودن سرک.
از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را میشنوید.
مواد مخدر سر تمام بدن ما، سر روان ما، سر جسم ما تاثیراتی سو خراب میداشته باشد.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود فردا نشست دو روزه سران سازمان همکاری شنگهای در ازبکستان آغاز شود. در این نشست رهبران دولت‌ها و ناظران شرکت می‌کنند، اما برای طالبان در این نشست به عنوان حاکمان کنونی افغانستان دعوت داده نشده است. افغانستان که به عنوان ناظر عضویت این سازمان را دارد، پیش از این در هر نشست سالانه سران این سازمان رئیس جمهور به شکل حضوری و یا هم آنلاین شرکت می‌کرد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود پنجشنبه در شهر سمرقند ازبکستان نشست دروزه سران سازمان همکاری های شانگهای آغاز شود. در این نشست بیشتر رؤسای جمهور کشورها و ناظران شرکت خواهند کرد، اما امسال برای طالبان به عنوان حاکمان کنونی افغانستان در این نشست دعوت داده نشده است. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تا کنون به پرسش های ما پاسخ ندادند. شورای امنیت ملل متحد در آخرین نشستشان در 31 ماه اسد به دلیل مخالفت روسیه و چین برای تمدید معافیت محدودیت های سفرهای 13 رهبر طالبان تا کنون به کدام توافق دست نیافته است. امریکا در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار میگیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، همراه با روسیه میخواهد که این 13 مقام طالبان برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که تا فیصله احتمالی هیچ مقام طالبان که شامل فهرست تحریم ها هستند اجازه سفر را ندارند. در فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد نام های 135 طالب شامل است، اما 131 تن از مقام های طالبان به خاطر گفتگوهای صلح و مذاکرات برای آوردن اصلاحات در حکومت از این فهرست معاف شده بودند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان که میزبانی نشست را به عهده دارد، قبل از برگزاری نشست در یک مقاله بر رسانه ایندیان اکسپرس نوشته است که مردم افغانستان به همسایگان خوب نیاز دارند و این را یک مکلفت اخلاقی خوانده است. او در این مقاله که رسانه ایندی آن را 13 سپتامبر نشر کرده است، این را نیز نوشته است که افغانستان که از صده ها به این طرف نقش تاریخی مقابله با قدرت های جهانی و منطقه‌ای را بازی می کند، باید برای تلاش یک ماموریت صلح‌آمیز برای وصل کردن آسیای میانه و جنوبی تلاش کند. با اساس گزارش برخی از رسانه های ایندی و روسی، در این نشست در مورد وضعیت بشری در افغانستان و همچنان امنیت و ثبات کشورهای منطقه و جهان بحث می شود. در نشست سران سازمان شانگهای انتظار می رود نریندرا مودی نخست وزیر هند، شی جین پینگ رئیس جمهور چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شرکت کنند. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 با عضویت کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد گردید. هند و پاکستان در سال 2017 عضو دائمی این سازمان گردید و افغانستان در این سازمان نقش نظارت کننده را داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید با کمک تازه بریتانیا به نیازمندی 100,000 طفل و مادر در افغانستان رسیدگی می شود. بریتانیا بیش از 24 میلیون پوند به کودکان افغان کمک کرده است. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید بریتانیا برای کودکان افغان نزدیک به 30 میلیون دلار کمک کرده است. این اداره دیروز سه شنبه در اعلامیه گفته که با این کمک بریتانیا به 1,600,000 کودک افغان مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنان سایر خدمات مراقبتی فراهم می شود. در خبرنامه یونیسف آمده است این بودجه همچنان صندوق حمایت از کودکان را قادر می سازد تا وضعیت بیش از 700,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه را بهبود بخشد، آب و آشامیدنی و آگاهی صحی را برای بیش از 350,000 نفر فراهم کند و دسترسی به خدمات حفاظتی کلیدی از جمله حمایت از سلامتی روانی و آموزش خطر مهمات انفجاری را برای بیش از 50,000 نفر افزایش دهد. به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد قرار است بخشی از این پول برای رسیدگی به مشکلات دست کم 18,000 زن باردار و شیرده در افغانستان به مصرف برسد. یونیسف افغانستان را یکی از کشورهای عنوان کرده که کودکان در آن با مشکلات زیاد مواجهند. با باور ملل متحد بارها حقوق کودکان در این کشور نقض شده و این کودکان در حال حاضر با محرومیت زیاد روبروند. محمد آق آیویا نماینده یونیسف برای افغانستان گفته است عوامل عمده از جمله خشکسالی، سوء تغذیه، گسترش بیماری های قابل پیشگیری، آسیب های جنگ، اقتصاد ضعیف و خدمات محدود و شکنند مشکلات برای کودکان و زنان را در افغانستان تشدید می کنند. آقای آیویا از دولت بریتانیا برای ادامه کمک های بشری به افغانستان قدردانی کرده و گفته است این پول برای آنان امکان این را می دهد تا به رفع نیازمندی های فوری دختران، پسران و زنان آسیب پذیر در این کشور رسیدگی کنند. پیش از این یونیسف برای اطفال در افغانستان از وضعیت ناگوار کودکان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که بدون حمایت های فوری نمیتواند به همه کودکان رسیدگی کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در یک سال اخیر بیش از 2000 مؤسسه غیر دولتی فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان می گوید 2369 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در این وزارت ثبتند که به گفته او از این میان اکنون 461 مؤسسه فعالیت دارد. وی به رادیو آزادی گفت این مؤسسات هم بیشتر در بخش رسانیدن کمک های بشر دوستانه کار می کنند. همزمان با این شماری از کسانی که پیش از این در مؤسسات کار می کردند و اکنون بیکارند از چالش های اقتصادی شکایت دارند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
مال دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کم.
پیش از این در یک مؤسسه داخلی غیر دولتی کار می کرد، اما می گوید با آمدن طالبان مؤسسه آنان بسته شد و او هم بیکار شد. این خانم که نمی خواهد به دلیل چالش های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
و او وقت خوب بود، زندگی هر چیزی می تانستم. من پدرم بسیار مریض هست، دیگه تداوی پدر جان من می تانستم کنم. حال که است دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کمتو میانه بگوی میتون که هیچ نگو خورجون.
این خانم میگوید نه تنها او بلکه با آمدن طالبان و بسته شدن مؤسسه آنان ده ها همکار مرد و زن وی هم بیکار شدند و با چالش های اقتصادی مشابه روبرواند. وزارت اقتصاد طالبان میگوید در این وزارت مجموعا 2369 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی ثبتند که به گفته این وزارت اکنون 461 مؤسسه فعالیت دارند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
پتیری یو کال که پتول که یو ضرور
در یک سال گذشته 1010 مؤسسه غیر دولتی راپور فعالیت و یا عدم فعالیت خود را با وزارت شریک کردند که از این میان تنها 461 مؤسسه عملا فعالیت خود را اعلام کردند و باقی مانده همه گزارش عدم فعالیت دارند.
آقای حبیب میگوید از این میان 300 مؤسسه داخلی اند و 161 مؤسسه دیگر خارجی و این را هم گفته که در سال گذشته 309 مؤسسه غیر دولتی جدید در وزارت اقتصاد حکومت طالبان ثبت شدند که به گفته وی 102 مؤسسه داخلی و 6 مؤسسه دیگر آن خارجی اند. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد حکومت طالبان اکنون تمام مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در بخش کمک های بشردوستانه فعالیت می کنند. این که چه تعداد افراد در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی کار می کردند و اکنون بیکار شدند، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مورد ابراز بیخبری کرد.
نحمد الله علی النعمه. Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران جهان خواهان توقف فوری جنگ میان ارمنستان و آذربایجان شدند. بر اساس گزارش‌ها در این زدخوردهای سنگین نزدیک به 100 تن از نیروهای دو جانب کشته شدند. از درگیری‌های تازه به عنوان سنگین ترین نبرد به دنبال جنگ سال 2020 میان این دو همسایه نام برده شده. جاوید نعیمی در استیدوست و تحولات جنگی میان ارمنستان و آذربایجان را دنبال کرده. در حال حاضر وضعیت جنگ چگونه است؟
تشکر. وزارت دفاع آذربایجان تایید کرده که در نتیجه درگیری ها 50 تن از سربازانش کشته شدند. ارمنستان هم اعلام کرده که حداقل 49 تن از نیروهایش را در درگیری های تازه از دست داده. وزارت دفاع ارمنستان امروز در اعلامیه آذربایجان را متهم کرد که برای کشور راکت پراگنی کرده. این سو وزارت دفاع آذربایجان گفته که نیروهای ارمنی به اقدام های تحریک آمیز دست زدند و از توقف آتش بس دو سال پیش توافق آتش بس دو سال پیش البته تخطی کردند. بعد اون بالا جنگ 44 روزه سال 2020 میلادی در منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ که بیش از 6500 کشته از هر دو جانب بر جای گذاشت، آذربایجان و ارمنستان توافق آتش بس را امضا کرده بودند.
خب رهبران شمار از کشورهای منطقه و همچنان سرمنشی سازمان ملل متحد برای آتش بس درخواست کردند. در این مورد چی گفته میتونیم؟
شمار زیاد از مقام های امریکا، روسیه، فرانسه و سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری جنگ شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواسته تا حد اکثر خیشتنداری از خود نشان بدند و درگیری ها را پایان ببخشند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه امریکا هم گفته که با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان گفتگوی تلفنی کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که بلینکن در این گفتگوها بر توقف فوری جنگ میان دو کشور تاکید کرده. آنتونی بلینکن همچنان گفته که جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان به نفع هیچ کس نیست و به جز بحران نتیجه دیگر نخواهد داشت. در این حال دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که نماینده کشور بحث جنگ میان آذربایجان و ارمنستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. کرملین هم اعلام کرده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هر کاری را که در توانایی دارد به خاطر کمک به آتش بس به اجرا میگذارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که تلاش های روسیه برای پایان یافتن جنگ ادامه خواهد یافت. بعد اون بالا آتش بس دو سال پیش حدود 2000 سرباز حافظ صلح روسیه در مناطق مرزی میان دو کشور مستقر شدند تا از آتش بس نظارت کنند. منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ که بسیاری از باشنده هایش ارمن نژاد هستند در انگام اتحاد شوروی پیشین به عنوان یک ولایت مستقل شناخته میشد، اما با فروپاشی شوروی نگورنو قره‌باغ استقلالش را از آذربایجان اعلام کرد که در نتیجه جنگ سنگین میان سالهای 1992 و 1994 رخ داد و حدود 30,000 تن در آن زمان از هر دو جانب کشته شدند. بر حل این جنجال مرزی تلاش های زیاد صورت گرفته، اما تا هنوز نتیجه قطعی به همراه نداشته است.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود با گزارش در مورد این که رهبران جهان خواهان توقف فوری جنگ میان ارمنستان و آذربایجان شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بشنوید و هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه ارگ و آزادی رادیو نقطه کام.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، می نویسد که یک کارشناس سازمان ملل متحد در مورد سرکوب خیره کننده زنان و دختران در افغانستان در حال گزارش می دهد که هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما مقامات طالبان را به آزار و اذیت کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد متهم کرده است. گاردین می افزاید در اعلامیه اخیر یوناما گفته شده که 3 زن افغان که برای سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کردند اخیراً توسط افراد مسلح طالبان برای مدت کوتاه دستگیر شده و مورد تحقیق قرار گرفتند. یوناما این حرکت را الگوی در حال ظهور آزار و اذیت کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد توصیف کرده است. به نوشته گاردین، سازمان ملل متحد خواستار ختم فوری همه این گونه اقدامات عراب، آزار و اذیت کارمندان زن افغان خود شده و به مقامات طالبان از تعهدات آنها بر اساس قوانین بین المللی در زمینه تضمین امنیت همه پرسنل این سازمان یادآوری کرده است. اما طالبان دستگیری کارمندان محلی سازمان ملل متحد را تکذیب کردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که این رویداد در حال رخ می دهد که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، عقب‌گرد شدید از حقوق زنان و دختران، انتقام جویی ها از مخالفان و منتقدان و سرکوب آزادی بیان توسط طالبان را نزول به سمت استبداد خوانده است. مجله فارن افیرز چاپ امریکا با طرح این سوال که آیا واقعا جنگ داخلی طولانی در افغانستان پایان یافته، مقاله تحلیلی مفصل را نشر کرده است. فارن افیرز می نویسد یک سال پیش حکومت دموکراتیک افغانستان سقوط کرد و به گفته مجله خروج تحقیرآمیز نیروهای نظامی و افراد ملکی ایالات متحده امریکا و تخلیه حدود 100,000 افغان از افغانستان هنوز هم یک نکته دردناک برای واشنگتن و متحدانش محسوب می شود. به نوشته فارن افیرز، اینک طالبان بر افغانستان حکومت می کنند، سطح خشونت ها در سراسر این کشور به طور چشمگیر کاهش یافته، ولی حقوق زنان، آزادی رسانه ها و امنیت کسانی که از حکومت سرنگون شده دموکراتیک افغانستان حمایت کرده بودند هم به شدت کاهش یافته است. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، اخیراً در 51مین نشست شورای حقوق بشری این سازمان گفت که در حال حاضر افغان‌ها با بحران جدی حقوق بشری روبرو هستند و به نظر می‌رسد که جهان در حل آن ناتوان است. مجله فارن افیرز می افزاید سوالات زیادی در مورد وضعیت جدید در افغانستان وجود دارد، که آیا جامعه جهانی باید طالبان را به رسمیت بشناسد؟ آیا طالبان خود را تعدیل خواهند کرد؟ آیا دیپلماسی و یا وضع تحریم ها می تواند طالبان را مجبور به انجام این کار کند؟ آیا یک تهدید تروریستی بین المللی جدید زیر نظر طالبان شکل می گیرد؟ اینها سوالاتی هستند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میلادی جامعه جهانی با آن مواجه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از باشندگان مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز میگویند که توقف کار پروژه های زیربنایی و نیمه کاره در این ولایت برای آنان مشکلات آفریده است. آنان میگویند که پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کار اکثر پروژه های زیربنایی و نیمه کاره در این ولایت متوقف شده. فعالان جامعه مدنی این ولایت هم خواستار آغاز کار این پروژه ها هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز می شود.
ما در مسیر را که می خواسته بین طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عق شده. امید 32 ساله می گوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و اولاد و خرد دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود، ما اولاد و خانم و خرد دست نمی داده.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
خواهش داره که سرک بر ما جور کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن، یک باشنده محلی هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمامی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خو خرید کرده بتونه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا، برخی از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضا را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یکی دیگه از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیل است که ولسوالی کنگ به مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریای المند به طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوال های رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخی سرک ها یاد شده، مثل سرک القوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه، بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ ما یا نمایشی تنها به افتتاح از باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در میجه خود باشایی دستیم که افتتاح شد، متاسفانه که فعال روی ازو کار نشد. خواهشمند هستیم که روی پل پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر را ما میخوایم که در این بخش کار کنن.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه شریک بسازید.
پیام ها و نظریات شما.
ما لوگر هستم، به مشهد آمدم، یک خانه را که من زنده دیگه هیچ چیز ندارم، اکثر پناه ما ندارم، آمدیم به کابل آمدیم، بیدیم اینجا آمدیم، دیرید 3 تا کمپل خواستیم، مشتکوهیم دیزه است، ایران ماندیم که من چه کنم، یک سرپناه پیدا کنم، یک خدا هستم، یک خانه ما داشتم. پولم او بود دیگه، زمین نه، من در بار خدا باز میگم شکر خداوند دارم. این قیمه کمک صورت نگرده، باید ما به کدام مرجع یک بگویم که با ما کمک کنیم، یک کمپل یا دیگه یک 2 تا کمپل هست خانه مردم بخشم آمد و خیلاتی داده مشتکای ما تو ایران آمده نمی کرده زمین شهر کابل یک کارگانه خواست هیچ چیز نداره.
ما از خلیه دکوی پایین و رسواری میری بچه کود بردم مزدوم و بیچاره که تمام باغ آلو باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده، نه آلو مانده، نه در کوچه باغا گشته میشه حدست بوی که انگور گنجش در دمی بارانا.
این فریض هستم از ولسوالی کلکان که حاصلات ما همش گنده شده،
حال برای سال آینده ما نه خرچ خوراک داریم و نه خرچ زیری داریم در باغ خود مصرف بکنیم.
از یکی از دقناستم از شرق از دلاغا و بارانا و تخریب کده دیگه زمین های ما مردم هم تخریب کده زمین های زراعتی رک.
ما هم دید WFP خوش هستیم به خاطر کمک میکنه مردم بامیان به کندی خیلی خوش هستیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شنگهای در ازبکستان آغاز می شود. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است. رئیس جمهور ازبکستان گفته که مردم افغانستان به همسایگان خوب نیاز دارند و کشورهای همسایه افغانستان در برابر این کشور مکلفیت‌های اخلاقی دارند. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان می گوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله در افغانستان حداقل 200 تن کشته و 265 تن دیگر زخمی شدند. در ولایت غزنی در مورد کشته شدن 5 عضو یک خانواده خبر داده شده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، 800 این افراد بعد از کشته شدن به یک چاه انداخته شدند. این افراد همه اعضای یک خانواده می باشند. روپی پاکستانی یک بار دیگر ارزش خود را در برابر اسعار خارجی از دست داد. دیروز سه‌شنبه یک دلار در بازارهای آزاد پاکستان با 240 روپی تبادله می گردید. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بر توقف فوری جنگ میان دو کشور تاکید کرد.
کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه از عواقب ناگوار تداوی معتادان بدون مشوره دکتر برایتان میگویم.
نشهی توکو د پریشدول اعراض و مدیریت کول ډیر سخت کار دی. هغه بخود
مدیریت کردن اعراض ترکی احتیاط کار دشوار است و در خانه امکان ندارد.
از وضعیت خانواده آگاه می شویم که تمامی اعضای آن معتادند.
ما د سطح ولایت غور یک شفاخانه 20 بستری مردانه داریم. ما برای خانوما بستر نداریم اصلا.
یک دکتر برای ما میگوید که چرا استفاده از مواد مخدر انسان را عقیم میسازد.
مواد مخدر سر تمام بدن ما، سر روان ما، سر جسم ما تاثیراتی سو و خراب میداشته باشد.
اسدالله این روزها چه حال و هوایی دارد و چه چیز وی را از خانواده و اقاربش دور ساخته؟
روزی که مواد نداشتی مثل که موتر تل نداره یک جای میمانه، ما مونه مرقم. روزی که مواد نداشتیم یک جای میموندیم، حرکت نداشتیم.
در درامه برنامه خواهیم شنید که پلیس چرا شریف و خانمش را با خود میبرد.
زودتر دوتان پایین چوین.
قماندان سر ماره لابطه هیوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
پایین چوین، در دوتان گرد نزنیم.
در نخست میپردازیم به تداوی معتاد در منزل. دکتران طبی تداوی معتاد به مواد مخدر را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. متخصصان بخش تداوی ترک احتیاط می گویند ترک احتیاط بیماری های ضمنی و اعراض دیگر را نیز با خود دارد که اگر معتاد تحت مراقبت های مسلکی قرار نگیرد، امکان از بین رفتن فرد معتاد نیز وجود دارد. آنان از خانواده ها می خواهند که اعضای معتاد خانواده ایشان را با زور به ترک احتیاط وادار نسازند، زیرا این کار زندگی فرد معتاد را با خطر روبرو می سازد و حتی در صورت ترک مواد مخدر امکان اعتیاد مجدد وی بیشتر است. بیشتر در این گزارش.
با محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر در برخی شهرهای افغانستان، اکثریت معتادان مواد مخدر حاضر شدند که خودشان را داوطلبانه بستری سازند، اما همزمان با آن مراکز ترک اعتیاد با کمبود امکانات روبرو‌اند و به معتادان رسیدگی کردن نمی توانند. دکتران محدود شدن دسترسی به مواد مخدر را یک فرصت خوب برای ترک اعتیاد می دانند و از خانواده ها می خواهند که در صورت ممکن نبودن بستری شدن عضو خانوادهشان که معتاد است در مراکز ترک اعتیاد به مراکز و کلینیک های عادی صحی مراجعه و با مشوره دکتر به پیش بروند. حکمت الله صالحی دکتر بخش ترک اعتیاد میگوید برخی تکلیف های عرضی معتاد را می توان با کمک کلینیک های محل و به شکل عرضی نیز تداوی کرد.
دوی تنه مواد پیدا کیگی او نو هم د عام خلکو تر مخه مواد استفاده کوي.
مواد مخدر در دسترس معتادان قرار ندارد و در مکانهای عمومی نیز از مواد مخدر استفاده کرده نمی توانند. بنان آنان مجبورند که مواد مخدر را ترک کنند. چاره اساسی این مشکل همین است که آنان به نزدیکترین مرکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا خود را عرضی و به شکل OPD یا سراپا تداوی کنند. طبیعی است وقتی کسی مواد مخدر را ترک می کند 10 تا 15 روز بدن آنان درد می کند، دلبدی دارند، اشتها ندارند و بی خواب می باشند. آنان می توانند برای تداوی آن حتی به کلینیک های قریهشان مراجعه کنند و بران تابلت درد و برای بیخوابیشان ادویه خواب بگیرند و بالاخره می توانند در 2 هفته مواد مخدر را ترک کنند
و بالاخره دوی کولشی په 2 هفته که انشالله در مواد پریدی.
به اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2020 کمتر از 60% معتادان در جهان به خدمات صحی دسترسی داشتند که این رقم در افغانستان به مراتب پایین‌تر بوده و حال که با حاکمیت دوباره طالبان مراکز تداوی با کمبود امکانات مالی روبرو‌اند اکثریت کلینیک ها معتادان را بستری نمی کنند. با این حال شماری از خانواده ها تصمیم گرفتند که اعضای خانواده‌شان که معتادند را در منزل تداوی کنند، اما دکتران طبی تداوی معتادان در منزل و بدون مشوره دکتر را خطرناک می دانند. دکتر بریاله میوندوال متخصص بخش تداوی اعتیاد می گوید اگر اعراض فرد معتاد تحت مراقبت دکتر متخصص صورت نگیرد، حتی امکان از بین رفتن وی نیز وجود دارد.
نشهی توکو د پریشدول اعراض و مدیریت کول ډیر سخت کار دی. هغه بکور
مدیریت کردن اعراض ترک اعتیاد کار دشوار است و در خانه امکان ندارد، چون معتاد دچار اسهالات، دلبدی و دردهای ضمنی می شود. فشار مریض بالا و پایین می شود. کسی که مواد مخدر را ترک می کند باید در مرکز تداوی اعتیاد بستری شود و حتی برخی اوقات وضعیت به جایی می کشد که در مرکز هم از وی به خوبی مراقبت نمی شود و وی را به مراکز مجهزتر انتقال می دهند، خصوصا کسانی که بیماری های زمیموی دارند.
همزمان با کم شدن امکانات در مراکز ترک اعتیاد، تعداد زیادی از دکتران و متخصص ترک اعتیاد نیز در این اواخر افغانستان را ترک کردند و مراکز ترک اعتیاد با کمبود ظرفیت های متخصص نیز روبرو‌اند.
از دکتران شنیدیم که تداوی خودسرانه معتاد حتی خطر افزایش میزان استفاده از مواد مخدر از سوی فرد معتاد را نیز به همراه دارد. در این بخش برنامه در رابطه به آسیب پذیری خانواده ها از مواد مخدر برایتان میگوییم. نبود امکانات تداوی معتادان در غور سبب شده تا معتادان همچنان در دام اعتیاد گیر بمانند و خانواده های بیشتر به مواد مخدر معتاد شوند. از جمع این قربانی ها یکی هم خانواده 7 نفری سلیمان است که اعضای آن یکی پی دیگر به مواد مخدر معتاد شدند و حال در نبود دسترسی به امکانات تداوی درد جانسوز اعتیاد را به دوش می کشند. همکار ما به درد و رنج این خانواده معتاد پرداخته که با صدای یک عضو آن آغاز می شود.
چند سال قبل پدرم به ایران رفته بود، به ایران معتاد شد. وقتی که از ایران بیامد
آسیب 22 ساله عضو خانواده است که تمام 7 عضوان به مواد مخدر معتادند. آسیه در فیروزکوی مرکز ولایت غور در کنج یک خانه گلی نشسته و یک جا با پدر و 5 عضو دیگر خانوادهش مواد مخدر نوع شیشه را دود می کنند.
وضعیت ما خیلی خرابه. از استفاده همه مواد مخدر به تنگ مدیم. من تصمیم گرفتم که به خواست خدا همه مواد مخدر لعنتی که زندگی ما تباه کرده ترک کنم و بیشتر از این توانای ایالت سیاه و تاریک ندارم. از حکومت امارت اسلامی خواهشم ایه که کلینیکای ترک احتیاط زنانه را به غور فعال کنن یا به خاطر ما کاری بکنن تا ما از شهری مواد رهایی پیدا کنیم.
سلیمان 46 سال پدر 4 دختر و 1 پسر 6 سال قبل در ایران به شیشه معتاد شد. وی پس از آمدن به غور به دلیل دسترسی آسان و ارزان به شیشه مقدار استفاده از آن را افزایش داد و امروز در برابر چشمان فرزندانش از آن استفاده می کرد. استفاده سلیمان از مواد مخدر سبب شد که خانواده به شیشه معتاد شوند و در 4 سال گذشته درد اعتیاد را بکشند.
7 نفر عاقله دارم، همه این مواد مخدر آلوده هستیم. از دولت خواهش داریم که ما را از این مشکلات نجات دهد. آینده ما خواهی چی؟ ما اطفال ما از این مشکلات نجات بفرد که آینده امیتونا به دست بیاید. فیلان از این وضعیتی که حال هست اینا زندگی خونه این فهم شب و روز بغم از این مواد و بغم از این چی هست که از کجا پیدا کنیم، از کجا میره به دست بیاریم تا ما میره مصرف کنیم.
نسیم عوض و خردسال خانواده که ناخواسته در دام اعتیاد گیر مانده و 3 سال از مواد مخدر استفاده کرده، منتظر فراهم شدن فرصت تداوی است. وی میگوید اعتیاد به مواد مخدر سیاتش را گرفته و از تعلیم محرومش ساخته است.
مادر مادر متاد شده، مام در یه عمل اولده شده، ما را مدولت میخواهیم که از عمل خلاص کنیم تا ما درس بخونیم، یک زندگی نو چیز کنیم.
در حالی که هیچ کلینیک برای تداوی متادان زن و اطفال در غور وجود ندارد، 3 ماه قبل تنها مرکز تداوی متادان مرد نیز خدمات داخل بسترش را متوقف کرد. دکتر محمد عمر لرزاد مسئول شفاخانه بستر ترک اعتیاد مردانه در غور میگوید آنان زنان و اطفال را با کارگیری شیوه تداوی در منزل کمک میکنند، اما تداوی متادان به این شیوه خیلی مؤثر نیست.
ما در سطح ولایت غور یک شفاخانه بستر مردانه داریم. ما برای خانوما بستر نداریم اصلا. ما پروگرام های تداوی در منزل داریم برای خانوما، برای اطفال. حال در حالی که فعلا بسترهای ما تعطیل است به خاطر نبودی بودجه، ولی فعالیت های سایبی ما وجود داره. ما او کسایی که در خارج از شفاخانه تداوی میکنیم، ولی متاسفانه که تداوی در منزل خیلی مؤثر نیست. دسترسی از او به مواد مخدر است، قید و قیودت وجود نداره. وقتی وسواس پیدا میشه متاد از تداوی خارج میشه.
افزایش اعتیاد در میان خانواده ها به ویژه استفاده از مواد مخدر کیمیایی به شمول شیشه در غرب کشور در حالی است که در 2 سال اخیر تولید شیشه یا متفتامین در این ولایت افزایش یافته است. سطح مراجع متادان به مراکز سی نیز نشان می دهد متادانی که در گذشت از مواد مخدر نباتی استفاده می کردن آل بیشتر به شیشه رو آورده هند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم.
حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم سراغ مصاحبه برنامه این هفته کاروان زهر می رویم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب ضعف بدن معتاد می شود و منجر به عقیم شدن وی می گردد. این که استفاده از کدام نوع مواد مخدر سبب عقیم شدن فرد معتاد می شود و راه‌های جلوگیری از آن کدام ها است، در این رابطه بیشتر با دکتر گلازغر شریفیار صحبت کردیم و دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با عوامل عقیم شدن معتاد در نتیجه استفاده از مواد مخدر صحبت می کند.
در سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعشای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سری سیستم اتونم ما تاثیر سو میکنه و او سیستم اتونم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، انزال هیچ صورت نگیره، امی سیستم خودکار یا اتونوم تاثیر از اینا بالای هم غدوات جنسی است و هم سر فعالیت جنسی است. مثلا فعالیت جنسی یا آمیزش جنسی، لذت جنسی و انزال شدن، ای تمامش تحت تاثیر سیستم اتونوم یا خودکار صورت میگیره. مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذارد، طبعاً که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خدا از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه، که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستند. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را با جای میرسانه که در اوجه الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر، اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته، فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، این می تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است، که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره. و اصلا هم از این که مواد مخدر سر تمام بدن ما، سر روان ما، سر جسم ما تاثیراتی سو و خراب میداشته باشد. وقتی که بدن ما ضعیف باشه، طبعا که تمام سیستم های ما ضعیف میشه، به شمول سیستم جنسی ما. وقتی که سیستم جنسی ما ضعیف باشه، طبعا که ما نمیتوانیم که اما چیزی که لازم است، چیزی که ضرورت است که ما باید صاحب اولاد شویم، او ظرفیت و قابلیت در بدن ما نیست. بلی هازه در اینجا هم میشه که سبب اقامت دائمی یا موقتی شود.
در مردها یا زنهای معتاد کدام قسم مواد نشاور بیشتر باعث اقامت میشه؟
بدبختانه تمام مواد مخدر، خصوصا باز دمی آخره دی وقتا به نام تابلت کا که اصل موادش امپیتامین یا میتا امپیتامین است که اینی را تیز کننده مغز میگه یا برین استیمولنت میگه، اینا زیاد سبب اقامت میشه. و بدبختانه که ایجا زیادتر مردم به خاطر لذت جنسی را استفاده میکنن، به خاطر که ام وقت جنسی وقت زیاد بگیره اینی را استفاده میکنن. باید بگویم که این در اوائل این مواد مثلا تابلت کا یا هر مواد نشاور از خاطر که میتابولیزم یا فعالیت کیمیایی بدن تیز میکنن، در اون وقت انرژیزا میباشن، در مرور وقت باز اینی مرحله سرچپ میشه. بغیر از اینا باز نمیتونه که حتی مجامعت جنسی داشته باشه. بالاخره به مرور زمان این میشه که با اقامت و عدم مقاربت جنسی و ضعف جنسی شود.
اگر یک معتاد مرد باشه یا زن باشه تداوی احتیاج خود بکنند، آیا ای اقامت بر جای خود میمانه و یا هم با تداوی احتیاط از بین میره؟
اگر مواد مخدر با مدت زیاد و با تعداد زیاد و با مقدار زیاد استعمال کرده باشه و اقامت و دائمی را به وجود آورده باشه، مثلا فعالیت غدات جنسی را از بین برده باشه یا سیستم اتونوم متاثر ساخته باشه، او میشه که برای دائم در دا اقامت بمانه. ولی افرادی که کم استفاده کرده و یا استفاده نمیکنه و تداوی درست شوه و باز به او رجوع نکنه، میشه که این مشکل اقامت از اینا حل شوه.
کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، توصیه شما چیست تا اونا با اقامت روبرو نشوند؟
بدبختانه بعضی از معتادین مواد مخدر به خاطر ارضای جنسی و شوق جنسی و طولانی شدن مدت و لذت جنسی استفاده میکنن که فکرشان بسیار غلط است. یه در آینده برش زهرگین تبدیل میشه و باز در آینده به ضعف جنسی مفتلا میشه، به انزال زودرس مفتلا میشه و همچنان به اقامت مفتلا میشه. و کسایی که میخواهند که اگر زن باشه و مرد باشه، اگر بخواه که اولاد خانهش پیدا شوه و در فامیلش خنده اولاد خود ببینه، پس لازم است که از مواد مخدر دور باشه و مواد مخدر ترک کنه و زندگی نا شروع کنه.
به حال هم از اسدالله میشنویم که میگوید اعتیاد از همه دورش ساخت و تنها به مواد مخدر میاندیشد. اسدالله باشنده ولسوالی جاغوری غزنی از 6 سال به این سو از مواد مخدر استفاده میکند. بی‌توجهی و گشت و گذار با دوستان نااهل سبب شده که اسدالله به مواد مخدر معتاد شود. وی پیش از اعتیاد به مواد مخدر دکان داشت و با عاید دکان خانواده اش را تامین میکرد، اما با معتاد شدن سرمایه دکان را صرف مواد مخدر کرد. اسدالله داستان معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده است.
مقصر خودم بودم دیگه، پشت اندوال گرفتم، خود اندوال رفتم، اندوال معمولی بود دیگه، نمی باید شد که من معمولی شدم دیگه، مستقیما نمی پودر شروع کردم، چون گشت و گذار نکرده بودم، صحیح عملیات را ندیده بودم که در چه حالتی هستم، خود دیگه ای فکر ایش نمیکردم، انگیزه رو نداشتم که من یک روز مثلا همچین حالت سرم بیایه. تا یک و نیم سال دو سال هم مصرف کردم، بعد از یک و نیم سال دو سال بیادر همی حالتی که بیادر فعلا عملیات دارن، ما حالت سر خودم آمد. تا وقتی خانه بودم یک دکانک داشتم دیگه، از همون دکان پیسه میگرفتم دیگه، میرفتم مواد میخریدم، بعد از او کس خانه بر آمدم دیگه، افتادم در گوشه عملیات دیگه. قدم یه چیزی که عملیات زر جای در می آورد، یک دو تا اندوال من پیدا میکردم، میرفتم در کار، کمتون کار میکردم، بالاخره مراسم چیزی پیدا میکردم خرچ عمل دیگه. تا وقتی که در عمل هستی دیگه هیچی در یادت نیست، فقط میگی ما باشم و این همی عملم باشه، خلاص یک کس نباشه. مصارف نشر خود صبح که می برامدیم تا چاشت جمع میکردیم، میبردیم یک سری میفروختیم، یک و نیم ساعت یا دو ساعت یا 120 یا 100 بازی را نشه میکردیم، باز که نشه میکردیم، باز میبرامدیم تا شام، شام باز میفروختیم، باز پیسش را نشه میکردیم دیگه، همون چیزی که پیدا میکردیم دیگه نشه میکردیم، تقریبا 300 و بالا کلش نشه میکردیم. یک تا نان خشک میخوردیم خلاص. روزی که مواد نداشتیم، مثل که موتر تل نداره یک جای میمانه، ما مونمو رقم روزی که مواد نداشتیم یک جای میموندیم، حرکت نداشتیم. والله خو عملی به دزی خو نیست، دوزی هم کدوم راستش برات بگویم، هم گیر شدم هم گیر نشدم. یک روز تیر می شدم از پلوی کراچی، یک گور سیگرت ورداشتم، صاحب کراچی ندید، نفر را گذری ای دید، صدا کرد که کراچی وان سیگرت تا برد، یا از پشت ما دوید بیادر من را گرفت، قوطی سیگرت از زیر بغل مفتاد، یک دو لقه زد الان.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که وادار ساختن معتاد به ترک اعتیاد با جبر چه عواقبی را در پی دارد؟ در این رابطه بیشتر از دکتر واحدالله کوشان می شنویم.
مریضی اعتیاد به صورت عموم 3 مرحله داره. زمانی که بنا به هر دلیل یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، در قدم اول منابع مالی، حمایت فامیلی، حمایت از خود، بیگانه نزد مریض موجود میباشه و از طرف دیگه مواد مخدر نو آغاز کرده و در زمین لذت میبره از مواد مخدر، نمیخواد که مواد مخدر ترک کنه. در مرحله دوم 50% منابع مالی یا اعتبار فامیل اینو ادست میته، دل نادل میباشه با تداوی و در قدم سوم هم جسمان هم روانان زیاد متضرر میشن، دیوه مجبورن مراجعه میکنه به ترک مواد مخدر. در قدم اول نمیخواد که ترک کنه، دیگه فامیلا بزیاد احساساتی برخورد میکنه، در دکنه و تقابل اینا واقع میشون، هی تقابل باعث یک صدمه در فامیل میشه یا در خود شخص مریض میشه که شیوه و طریقه علاجش نیسته. بایست مریض به خاطر ترک ذهنن باید آماده شود، چون فامیل اشخاص مسلکی نیستن، اینا ذهنش آماده ساخته نمیتونن. تنبیه میکنه فیزیکی مریض که بیتوده خوب نیست و ای داخل یک مشکلات مختلف روانی مواجه میشه که ترک هم شود. یک سال هم اگه با زنجیر در خانه بستش کنه بدون که برامد باز استفاده نکنه تا که ذهنش تغییر نده و ذهن کسی اشخاص مسلکی تغییر نده.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه این هفته است. در درامه می شنویم که شریف همراه با خانمش به سوی شهر در حرکتن تا طفل بیمار خود را نزد دکتر ببرن، اما در مسیر را پلیس موتر آنان را متوقف می کند. شریف و خانمش را با خود می برن. این که پلیس آنان را به کدام اتهام دستگیر کرد و اصل قصه چیست، این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
او زن زود خود تیار که که موتر از پیش ما نره، ام یک موتر از در قریه، اگه او هم رفت مجبور که یک ساعت پیاده بریم.
صبر کو، نمیدینی که کالایش تو که بدل میکنم، پمپرش بسته میکنم.
زود شو، ناوخت میشه، پمپرش تو که ما بسته میکنم، تو برو کالای تو جمع کو.
دهی خلطه که در دست تست چیست؟
اوفو، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، زود شو برو کالای تو جمع کو. یا مونه تگن دیوالم از شوار میبرم برش.
ما اشتو که پیش دکتر ببریم یا سوقاتی های تو را یک روز دگه ببرش، حالا دگه بار ما را گرنگ نساز.
وار خطا نشو، تا پیش موترم هم میبرمش، بعد از اون موتر میبرش، سر تو نمیبرمشه.
من خوش تو که میگیرم، ای کالای ما را کی خواد برد؟
هر دویشم هم میبرم، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، مغزم خوردی. گفتم زود شو خودت تیار کو، اگه امروز اشتو که پیش دکتر نبری مریضی زیاد میشه.
کمی صبر کو، کمی اشتکا خونداخ کنم.
اوف اوف، برات گفتم کیره برما بون، تو زود شو برو خودت تیار کو که موتر از پیش ما میره.
حالا تو اشتکا خونداخ کده میتونی؟
تو برما بونش باز ببین که میتونم یا نه.
سعیس اینا میرم، فکرت باشه که اشتکا کده خونداخ پیش ما کم بسته نکنی.
اینا خوب شد که کارو ماشد، یک کیلو خود پمپر اشتکا هیچ معلوم نمیشه. حالا اوزن بیا بخیر که موتر آمد.
تو بچه را بگی اینم آمدم.
خیرت باشه بیادر جان.
خیرت است، ما پلیس است، موتر تلاشی میکنیم.
بیاین بیاین قماندان سب، بیاین تلاشی کنین.
قماندان سب سیکو، اینمی سیت پنجم است.
خو بیادر توی ساده شو.
اینه قماندان صاحب،
دستای تا بلند بگی که من تلاشید کنم.
اینه قماندان صاحب، قماندان صاحب هیچ چیز نیست، امرای من هیچ چیزی نیست.
خو سیس تو بشی، مریم توی امشیره رو تلاشی کن.
اینه قماندان صاحب دفتن، خورجان تو یک دفعه اگه ساده شو که من تلاشید کنم.
اینه تلاشیم کن.
خو دهی پندک کالا خو نیست، خورک تو اشتکه نشان بده.
اینه ببینش.
چطور ببینمش؟ قنداق شواز کو.
چقدر خوب خواهد، چرا بیدارش میکنی؟ مریض است، تمام شب گریان میکرد، همیارا کم خوابش برد.
خیره خیره، پس خواب خواد کرد، فرق نمیکنه.
اینه وازش میکنم.
توی سنش کو. مامی پس شب ببینم. یه چی است؟ قماندان صاحب اینه میبینین؟
مریم جان چی گفت است؟
او ایروین پیدا شد، در پمپرس تفلک جای بجایش کده بود. راپور ما بیخی درست بوده قماندان صاحب.
ایروین در کجا بود؟ با خدا قسم اگه من خبر باشم.
اینه که اینجا مونده، ولی اگه ما بفهمون قماندان صاحب.
چطور خبر نداری؟ امیار در پیش رو جشمایت از پمپرس تفلک نکشیدمش؟
او مردکه، کالا و پمپر خود تو در جانش دک دادی، ایروین سبیلا تو اینجا مونده بودی؟
نه ولاغه ما مونده باشم.
بیاین بیاین در محکمه معلوم میشه که کی مونده بودش. زودتر دیتان پایین چوین.
کماندان صاحب ما را لابده یوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
ایروین را قاشق میکنین باز میگن کلاش بده پایین شوین در دوتون گرد نزنین.
او مردک تو غمیشم ایروین سبیل قاشق میکدی مارم دهی بلا گرفتار کدی. ایروین حتما تو ده پمپروش دوک ماندی.
با سپاس از این که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
کاروان زهر.